تراک 87 صفحه 339. در اینجا باید دانست که در ذکر اسمای 17 نفر از انبیا در این سه آیه رعایت ترتیب نشده، نه از جهت زمان و نه از جهت مقام و منزلت، برای اینکه می‌بینیم انبیای بعد از اسماعیل را قبل از وی ذکر نموده و همچنین عده‌ای از انبیا را بر نوح، موسی و عیسی که به نص قرآن کریم افضل از آنهایند مقدم داشته است. پس این که صاحب المنار خواسته وچی برای ترتیب درست کند صحیح نیست. وی در این باره گفته است این 14 پیغمبر که در سه آیه مورد بحث ذکر شدند سه قسمند، چون هر چند نفرشان در تحت یک جامعه قرار دارند. قسم اول، انبیایی هستند که خداوند به آنان علاوه بر نبوت و رسالت، ملک و سلطنت و حکم و سیادت هم داده، مانند داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون. لذا اول داوود و سلیمان را که دو پادشاه توانگر بودند که از نعمت الهی برخوردار بودند ذکر نموده و بعد از آن دو پیغمبر ایوب و یوسف را که آن یکی امیری توانگر و عظیم و نیکوکار و این دیگری وزیری بزرگ و حاکمی متصرف بود اسم برده، برای اینکه این دو تن علاوه بر داشتن ملک و امارت در یک جهتی دیگر مشترکند و آن این است که هر کدام به یک نحو دوچار گرفتاری هایی شده و در مقابل آن ناملایمات شاکر و صابر بودند. و بعد از آن دو موسی و هارون ذکر شدند که در میان امت حکومت داشتند ولی سلطنت نداشتند. پس از این شش تن انبیا هر دو نفر به یک مزیت ممتاز بودند و اگر ابتدا داوود و سلیمان و سپس ایوب و یوسف و در مرتبه سوم موسی و هارون را ذکر کرد، برای این بوده که از جهت تمتع و بهره‌مندی از نعمت‌های مادی دسته اول از دوم و دسته دوم از سوم برتری داشتند و نیز ممکن است این ترتیب از لحاظ مراتب ایمان باشد، برای اینکه به حسب ظاهر دسته اول در این باره از دسته دوم ضعیف‌تر بوده، چون دسته دوم که همان ایوب و یوسف می‌باشند همانطوری که گفته شد ابتلاعاتی داشتند و در مقابل آن گرفتاری‌ها صابر و شاکر بودند، همچنان که موسی و هارون از این جهت از ایوب و یوسف برترند. قسم دوم، انبیایی هستند که در داشتن زهد شدید و اعراض از لذایز دنیا و بیمیلی به زیبایی‌های مادی مشترکند و آنان عبارتند از زکریا، یحیی، عیسی و الیاس و به خاطر داشتن این مزیت آنان را به وصف صالحین توصیف و اختصاص داده، گویی که همه انبیا علیهم السلام صالحند، ولیکن در اینجا که هر دسته‌ای در مقابل دسته دیگر ذکر شده اند، مناسبترین و بهترین وصف برای این دسته از انبیا همان وصف صالحین است. قسم سوم، انبیایی هستند که نه ملک و سلطنت قسم اول را داشتند و نه زهد انبیای قسم دوم را، و چون خصوصیتی در آنان نبوده اسمشان را در آخر ذکر کرده و این دسته عبارتند از اسماعیل، یسع، یونس و لوط. پاورقی یکم. پاورقی یک، تفسیر المنار، جلد 7، صفحه 587. ادامه متن. فخر رازی نیز در تفسیر خود توجیه قریب به همین معانی را ذکر نموده. پاورقی یکم. ولی توجیه المنار تا اندازه وجیه‌تر از توجیه فخر است. اشکالی که به این دو توجیه وارد است این است که این دو مفسر قسم سوم از انبیای مذکور را کسانی قرار دادند که هیچ امتیازی از سایرین ندارند و این صحیح نیست، برای اینکه اسماعیل علیه السلام نیز در ابتلا دست کمی از ایوب و یوسف نداشت. او به مسئله ذبح امتحان شد و به بهترین وجهی صبر نمود، تا آنجا که خود پروردگار صبر او را ستوده و امتحان او را امتحان سختی شمرده و فرموده فبشرناه به غلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بني انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، تا آنجا که فرمود ان هذا له والبلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم و ترکنا علیه فی الاخرین. پاورقی دوم. و این خود افتخاری است که خداوند تنها به اسماعیل داد و امتحان بزرگی است که او را از سایرین ممتاز نمود و برای زنده داشتن یاد اسماعیل و و جانبازیش قربانی را در حج بر همه واجب فرمود. امتیاز روشن دیگر آن جناب مسئله همکاری با پدرش ابراهیم علیه السلام در ساختن خانه کعبه است. با این حال چطور این دو مفسر اسماعیل را جزو دسته سوم شمردند؟ پاورقی ها 1. تفسیر فخر رازی جلد 13 صفحه 65 2. سوره صافات آیه 108 ادامه متن و همچنین یونس نبی علیه السلام او نیز امتحانی مخصوص به خود داشت که در هیچ یک از انبیا سابقه نداشت و آن این بود که ماهی دریا او را بلعیده و او در شکم ماهی در مناجات خود عرض می کرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و اما لوط امتحان و ابتلاء او در راه خدا نیز در قرآن ذکر شده. ناملایماتی در ابتدای امر که با ابراهیم علیه السلام بود دیده و به حکم اجبار از وطن مألوف خود به اتفاق یاران و بستگان بیرون شده به سرزمین صدوم که مهد فحشا و مرکز فساد بود مهاجرت نمود و عمری ناظر گناهی بود که در هیچ جای دنیا سابقه نداشت تا آنکه عذاب الهی همه آنان را از بین برد و در دیار صدوم خانه جز خانه لوط نماند، حتی همسرش هم به آن عذاب درگذشت. و اما یسع، او گرچه در قرآن کریم شرح حالش ذکر نشده ولیکن به طوری که از بعضی روایات استفاده می شود وی وصی الیاس بوده و مانند مسیح علیه السلام مرده را زنده می کرد و کور مادرزاد و پیسی را شفا می داده و با این حال مردم او را اطاعت نکرده و خداوند آنان را به قحطی سختی مبتلا کرده است. پس اگر هم بخواهیم سر و صورتی به این توجیه بدهیم باید بگوییم دسته اول که 6 نفرند انبیایی هستند که از جهت داشتن ملک و ریاست توأم با رسالت مشترکند و دسته دوم که 4 نفرند انبیایی هستند که در داشتن زهد و اعراض از زخارف دنیا مشترکند و دسته سوم که آنان نیز 4 تن می باشند انبیایی هستند که خصوصیت مشترکی نداشته ولیکن هر کدام امتحان بزرگی مخصوص به خود داشتند و خداوند داناتر است. اشکال دیگری که به گفته صاحب المنار وارد است این است که وی موسی و هارون را بر ایوب و یوسف و آن دو را بر داوود و سلیمان برتری داده بی اینکه دلیلی داشته باشد و همچنین صلاح را به معنی زهد و احسان گرفته که این نیز دلیل قابل اعتمادی ندارد. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، این تعبیر گفتار قبلی ما را مبنی بر اینکه هدایت الهی در سلسله آبا و ابنای بشر در هیچ جا قطع نشده تایید می نماید. برای اینکه ذریات را که همان نسل آینده است با آبا که نسل گذشته است توأم ذکر نموده و فرموده که آیندگان نیز در داشتن هدایت با حاضرین به پدری یا پسری یا اخوت اتصال دارند. واجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. راغب در مفردات خود میگوید جبیت الماء فی الحوض به معنای این است که من آب را در حوض جمع کردم و به همین مناسبت حوض را که مجمع آب است جابیه مینامند و جمع آن جواب است و در قرآن کریم این کلمه در جمله و جفان کل جواب به کار رفته است و همین ماده را به طور استعاره در جمع‌آوری مالیات استعمال نموده این عمل را جبایت الخراج می نامند و به همین معنای استعاری در آیه یجبا الیه ثمرات کل شی آمده است. آنگاه می گوید اجتبا به همان معنای جمع کردن است ولیکن نه هر جمع کردنی بلکه برگزیدن و انتخاب کردن و به این معناست جمله فجتباه و ربهو و اجتبا و برگزیدن خدا یک بنده را به این است که او را به فیض الهی خود اختصاص داده در نتیجه انواع نعمتها خود به خود و بدون زحمت به سویش سرازیر گردد و این موهبت مخصوص انبیا و بعضی از صدیقین و شهدا که هم مرتبه انبیا اند می باشد. این کلمه در چند جای قرآن آمده از آن جمله فرموده و کذالک یجتبیک ربک و این چنین پروردگارت تو را بر می گذیند و فرموده فجتباه و ربه فجعله من الصالحین، پروردگارش او را برگزید و از صالحین قرار داد و نیز فرموده وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم و در جای دیگر فرموده ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا و نیز فرموده یجتبی الیه میشاء و یهدی الیه میونی. پاورقی یکم. این معنا گرچه از موارد استعمالش استفاده می شود ولیکن معنای اصلی لغت نیست، بلکه لازم آن معناست، وگرنه معنای اصلی اجتباه همان جمع آوردن است. از سیاق آیات مورد بحث هم به دست می آید که همان معنای اصلی لغت مورد عنایت است و خواسته است برای بیان هدایت به صراط مستقیمی که بعداً ذکر می کند زمین چینی کرده باشد. گویی فرموده است ما سلسله جلیل انبیاء علیهم السلام را که در طول تاریخ بشریت متفرق بوده و هر یک در زمان می زیستند یک جا جمع نمودیم و یک جا و به یک عنایت همه را به سوی صراط مستقیم هدایت کردیم. پاورقی یک، مفردات راغب، صفحه 87 تا 98.